علیه السلام مقارن هست با به ویژه دوران خلافت هارون الرشید عباسی که از مقتدرترین خلفای عباسی بود و قدرتش و اون استبدادی که به راه انداخته بود زبان زد خاص و عام بود و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام با یه همچین قدرت قاهره خودکامه‌ای در جامعه سیاسی و اجتماعی اون روز مواجهه که یک قلمرو وسیعی، یک امپراتوری به هم زده از شرق تا غرب تحت سیطره و حاکمیت هارون الرشید هست که مشهوره، میگن وقتی در این ایوان قصرش هارون الرشید در بغداد ایستاده بود به این ابرهایی که از بالای سرش رد میشد نگاه میکرد، میگفت من خیلی دغدغه‌ای ندارم، حالا به این مضمون که هر جای ابرها شما ببارید در حکومت من میبارید. این گستره حکومت هارون الرشید و اون قدرتش و اون قلدر معابیش زبان زد خاص و عامه دیگه.
بله.
خب در این فضا حضرت کاظم علیه السلام باید رهبری امت رو، رهبری معنوی و هدایت عقلانی و روحانی امت رو به دوش بکشن. خیلی کار مشکلی میشه، خیلی سخت میشه، هم شیعیان رو اداره کنن، هم کسانی که غافلن یا ناآشنا هستن با این معارف آشنا کنن و اخت کنن، و هم در عین حال این جریان، خوب توجه بفرمایید به عرض من، این
بله.
جریانی که به عنوان خلافت عباسی مطرحه، ما از این زاویه کم به این مسئله نگاه کردیم که ببینید تا دورانی که بنی امیه حاکم بود و بنی مروان حاکم بودن، اینها یک تیره دیگه از قریش بودن که همیشه با بنی هاشم در رقابت بودن. اما بعد از سقوط بنی مروان و خلفای مروانی و انقراض بنی امیه، ما مواجهیم با حکومت عباسیان.
بله.
و اینها با شعار اولا از بنی هاشم کاملا، یعنی خیش و قوم نزدیک اهل بیت علیهم السلام هستن. خب کاملا دیگه دعوای بین دو تا تیره قریش نیست، همه هاشمیه.
بله.
از اون طرف خودشون رو منسوب به پیغمبر معرفی میکنن، نزدیکان رسول اکرمن، قرابت نزدیک خونی دارن، انتصابشون به رسول خدا، و خلاصه دارن یک سکه تقلبی رو به عنوان خلفا و جانشینان رسول اکرم و به عبارت دیگر خودشون رو به عنوان مظاهر هدایت تام امت معرفی میکنن در همه شون.
بله.
و این کار بسیار مشکلی است. بر از دوره امام صادق علیه السلام به بعد ائمه ما مواجهن با یه همچی جریان حاکمی که میگه دقیقا حرفی که هارون رشید به حضرت کاظم علیه السلام زد، اگر شما خیش و قوم پیغمبرید، ما هم خیشاوند پیغمبریم. حالا با چه بیانی؟ مرحوم طبرسی در احتجاجشون این بیان رو آورده، این گفتگویی که بین امام کاظم و هارون رشید اتفاق افتاده، یک بخشیش از اینجا شروع میشه که هارون میگه شما چه فضیلتی نسبت به ما دارید، ما فرزندان عموی پیغمبر عباسیم، عباس ابن عبدالمطلب، شما فرزندان ابو طالب عموی دیگر پیغمبرید، همه عموزاده های پیغمبریم، اگر شما عموزاده پیغمبرید ما هم عموزاده پیغمبریم،
و هر دو فرد هم بسیار موجه. بله، و محبوب.
بله، دقت می فرمایید. لذا این خیلی کار مشکلی میشه در توده مردم و در فهم عامه، امام بتونه بیاد بگه بابا اصلا قصه دو روز ریاست و خلافت و من رئیس این شهر و این کشور و این حکومت باشم نیست. قصه این است که ما ترجمان قرآن ماییم، تفسیر باطنی و حقیقی قرآن، اون عالمان حقیقی به دین رسول اکرم، نفوسی که مستعد هستند و مهذب هستند و می توانند فرد و جامعه رو از گهواره تا گور، از دنیا تا عرصه آخرت به بهترین سرمنزل برسونن ما هستیم. اصلا بحث ریاست تو و من و این که دو روز تو رئیس باشی چرا من نباشم نیست. قصه اینه که قرآن رو باید مردم بفهمن، اگر مفسر حقیقی قرآن نباشه در میان، هر قومی تفسیر، همین الان تو همین دوره خودمون میبینیم تفسیرهای افراطی که از قرآن همین الان در سلفی ها، در همین گروه های تندرویی که مثل داعش و نمیدونم این گروه های جنایتکار بشری اتفاق افتاد، اینا خودشون مفسر قرآن میگن دیگه، معرفی کردن، گفتن ما قرآن رو میفهمیم، تعبیر قرآن، تفسیر قرآن اینه، یک تفسیر خشن و وحشیانه از دین و قرآن دارن ارائه میکنن در جامعه جهانی. اگر مفسر واقعی حذف بشه، هر کسی به خودش اجازه میده فهم خودش و درک خودش و پیشداشت‌ها و برداشت‌های خودش رو به قرآن تحمیل کنه. بحث هدایته. اینجاست که کار امام کاظم که چجور این نقش رو ایفا کنه. امام کاظم باید بیاد هم معنویت حقیقی رو معنا کنه که حقیقت حج چیه، حقیقت جهاد چیه. اسلام برای کشورگشایی صرف نیامده، اسلام برای قلب گشایی، برای فتح ارواح و گشوده شدن جانها در مقابل اشراق انوار قدسی الهی آمده، نه برای اضافه کردن خاک و کشورگشایی. اگر دلها فتح بشه، خود سرزمین ها هم فتح شده عملا. معنویت رو باید باز تعریف کنه، انتصاب به رسول خدا رو باید باز تعریف کنه، که در این جایی که مرحوم طبرسی این احتجاج رو آوردن، حضرت امام کاظم علیه السلام به خوبی پاسخ هارون رو دادن.
بسیار.
که اگر شما ادعای پسر عمویی میکنی، نه، ما یک برگ برنده هایی داریم که مستند به آیات قرآن کریم هست.
بله، سپاسگزارم با شنیدن این مقدمه بسیار خوب از جناب استاد اسلامی. مطمئنم که شما شنوندگان ارجمند اشراق بسیار مشتاق هستید که این بحث رو پی بگیرید. ما هم در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه تبریک و شادباش عرض می‌کنم فرا رسیدن میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام رو.
آسمان دگرگون شده است، فرشتگان مدام بین زمین و آسمان در آمد و شدند، جبرئیل نیز. قرار است جشنی با شکوه برگزار شود، جشن میلاد نوزادی با شکوه در همهمه فرشتگان. نام مدینه می شنوم، باز هم مدینه، این خاک خورشید خیز که نامش در تمام صفحات تاریخ به چشم می خورد. هوای مدینه جان می بخشد، هوای مدینه دل را جوان می کند، هوای مدینه بوی یاس می دهد، بوی خوش قدم های محمد صلی الله علیه و آله و سلم را. هوای مدینه تراوتش را مدیون رایحه مناجات علی علیه السلام است و امشب دوباره مدینه از عطر خوش گلی محمدی سرشار است. خانه پیشوای ششم کعبه آمال است، انبوه فرشتگان خانه امام صادق علیه السلام این قبله دلها را همچون نگین انگشتری در میان گرفتند. ستاره ها از آن بالا سرخم کرده و خانه را که حالا دیگر محبت ملائکه است سرک می کشند. آسمان متبسم است، آخر انتظار گلی را می کشد که قرار است خشم و غضب شرمنده صبر بی نهایتش باشد. آهنگ شکوفایی گل صنوبر فاطمه در عرش می پیچد و جبرئیل دومین مژدگانی را از دست مهربان پیامبر رحمت دریافت می کند. هفت آسمان میهمان خاک می شود، میهمان مدینه، و خانه امام صادق علیه السلام فرودگاه جماعت عظیم حوریان است که به پای بوسی گل نورسیده آمدند. امشب تمام درها گشوده خواهد شد، تمام قفسها خواهد شکست، تمام پرنده ها رها می شوند و تمام گلها شکوفا. تمام رودها جاری و تمام لبها در حضور خنده گم می شوند و تمام. سلام ای فرزند بهشت، سلام معصوم مظلوم، سلام آب روی مدینه، سلام نور کل نور، سلام کلید درهای بسته، سلام آتش فشان صبر، سلام آرامش خشم های طوفانی، سلام باب الحوائج. تو را باب الحوائج نامیدند چرا که هیچ خواهشی در آستانه کرامتت بی پاسخ نبود.
کازم این آقا حاجتم و داده، چقدر دلم تنگه پنجره فولاده، چه حرمی چه گنبدی، حس می کنی تو مشهدی، چه حرمی چه زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی، کرمت کرم امام رضات، حرمت حرم امام رضات، حرمت حرم امام رضات، تویی که بابای حضرت سلطانی، تموم هستیه شاه خراسانی، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج.
همراه شما هستیم از ویژه برنامه اشراق به مناسبت میلاد با سعادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام و میهمان گرانقدر برنامه ما جناب حجت الاسلام المسلمین آقای زهیر اسلامی هستند، پژوهشگر قرآنی و استاد محترم حوزه و دانشگاه. جناب استاد اسلامی، این که میبینیم حالا در گفتگوی امام کاظم علیه السلام با فردی مانند هارون الرشید که یک فرد بسیار زیرک از هوشمندی خودش داره استفاده میکنه تا بتونه اذهان مردم رو به نفع خودش جلب کنه و در فکر و ذهن مردم تاثیرگذار باشه، چگونه میشه که این گفتگو یک گفتگوی به ظاهر علمی هست اما برنده حقیقی و اصلی اون امام کاظم علیه السلام هست، در حالی که همه شرایط ظاهری برخلاف آنچه که همه مردم تصور میکنن به ظاهر بر علیه امام کاظم علیه السلام هست؟ بیشتر ما رو آشنا بفرمایید با این گفتگو و آنچه که بین امام کاظم علیه السلام و فردی مانند هارون الرشید صورت گرفته.
بله، خوب عنایت کنید این که چجوری میشه که امام بتونه برنده بشه در این مسافی که طرف یک قلدری که همه ابزار قدرت در دستشه. یک قاعده کلی هم خود امام کاظم به جناب هشام ابن حکم فرمودن، هم امام رضا و جناب یونس ابن عبدالرحمن، اینا از اصحاب جلیل القدر ائمه هستند.
بله،
ببینید مضمون روایات این بزرگواران اینه که برای همه من و شما این روایت کارسازه و باور کنید که دغدغه‌های خود من همینه که خدا کنه ما بتونیم به این برسیم. ببینید در روایت هست حضرت رضا به یونس فرمودن که به حرف مردم کار نداشته باش، ببین تو مشتت چی داری، اگر در و گوهر داری و زر ناب داری همه مردم بیان بگن فضولات تو مشتت، آیا این طلا و این در ناب بی ارزش میشه؟ و به عکسش هم اگر مشتی از فضولات در کف داری و همه بیان به به و چهچه کنن بگن الماس کوه نوره، نمیدونم دریای نور تو دستت، آیا این الماس میشه؟ باور کن آیا اون خانم شنونده های محترم سرکار خانم، تو این دوره عمر باید ببینیم چی تو مشتمون جمع میکنیم. و یکی از مهمترین اندوخته های ما و سرمایه های ما معرفت صحیح ما به نظام هستی، به خالقمون، به موالیانمون، به دینمون هست. تو این کشاکش ها و سر و صدا ها و دعوا درگیری ها و اختلاف ها و بالاخره چیزهای اجتماعی درگیری
بحث های اعتقادی بله.
اون مهم اینه که ببینیم چی داریم، این خیلی مهمه. خب اون چیزی که در مشت ائمه هست زر ناب، معرفت ناب الهی، علم الهی، اینا جایگاه علم خدا، معدن، معدن یعنی جای تلمبار شدن یک کانی دیگه. حالا اون کانی که در سینه اهل بیت هست علم اللهه، معدنشه، عیبت و علم الله هن اینا. چون این زر ناب رو دارن، خب اون کسی که طلای تقلبی و طلای احمقان، پیریت، ما یادم تو زمین شناسی میخوندیم سنگ پیریت طلای احمقان مثل طلاست ولی به مرور زمان معلوم میشه طلا نیست. اونی که طلای ساختگی آورده معلومه در محکی که میخوره رسوا میشه. حالا اینجا هم امام کاظم علیه السلام در گفتگویی که با هارون الرشید دارن به خوبی رسواش میکنن. ببین نکته مهم اینه که حضرت دارن لب به کلامشون اینه و من حالا بازترم انشاءالله بهتون عرض میکنم در فرصت که داریم ناکنین. لب به کلام اینه که امامت یک منصب الهی است، نه متکیه به آراء و انظار عمومی است. خدا یکی انتخاب میکنه با معیارهای الهی خودش و نه صرفاً وابسته و در گرو انتصاب به رسول اکرم این مقام امامت. خب بنابراین یکی از شؤون اهل بیت اینه که این مقام و منصب الهی رو به خوبی تبیین کنن، از پیرایه ها اینها رو بزداین، پیرایه ها رو از اینها، و این رو در اون فضایی که براتون یه گوشه ایش رو ترسیم کردم که بنی عباس داره همش میاد میگه من از خیش و قومای پیغمبرم، هارون الرشید میومد کنار قبر رسول اکرم وقتی میخواست سلام به پیغمبر بده عرض میکنه السلام علیک یا ابن عم، ای پسر عمو، میخواست همه مردم بفهمن که ما پسر عموی پیغمبری. و در همین فضا توجه کنید امام کاظم در جلوی هارون الرشید می اومد به پیغمبر همونجا جلوی مسلمین ابراز می داشت که السلام علیک یا ابتا یا رسول یا جدا. دقت می کنی چی رو می خواد بگه حضرت کاظم؟ می خواد بگه ولو بنی عباس از خیشان پیغمبرن، از بنی هاشمن، اما باید همه بدونن که وصی خاتم الانبیاء بودن فراتر از این نسبت ها و محاسبات ظاهری اهل دنیا و قدرته. و حتی اگر بنا رو بگذاریم بر نسب و رابطه خیشاوندی، این اهل بیت پیغمبرن که نزدیکترین نسب و انتصاب رو به شخص رسول اکرم دارن.
حالا نمونه این رو جناب استاد اسلامی، ما در زمان رسول اکرم هم داریم که شخص مانند سلمان رو با اینکه ایش نسبت خیش و قومی نداره اما فرمودن سلمان رو من اهل بیت.
بله اون فضیلت هایی که سلمان داشت میگن از خود ماست. اما حالا اینجا اهل بیت دارن میان میگن که درست شما هم از بنی عباس از بنی هاشمین، اما حتی به نگاه خیشاوندی ما چند پله از شما جلو، یعنی حتی به نگاه ظاهری هم در مقام احتجاج حضرت کاظم علیه السلام به خوبی میاد چند تا نکته رو اشاره میکنه. خیلی من خلاصه وار باید فهرست وار اشاره کنم و اضافه کنم این نکته رو که حتی میخواد در اون صحنه که اینها دائما دارن میگن ما پسر عموی پیغمبریم، هارون الرشید میگه اگه تو پسر من نوه ابو طالب عموی پیغمبری، منم پسر و نوه عباس عموی پیغمبرم، در حتی تو این محاسبه و اشل ظاهری خیش و قومی حضرت میاد برگ برنده رو رو میکنه، میگه در همین بحث انتصاب هم ما چند پله جلوتر هستیم. چجوری؟ با استنادات قرآنی و اون روایات و اون سیرهی که از پیغمبر و امیرالمومنین رسیده. چجوری؟ خیلی خلاصه وار عرض کنه. اول نکته که حضرت کاظم علیه السلام به هارون الرشید اشاره فرمود، چون اینا هم گفتن ما وقتی که پیغمبر از دنیا رفت عباس عموی پیغمبر در قید حیات بود، جد ما عباسی ها، و لذا او وارث پیغمبر است و ما هم فرزندان وارث پیغمبری. حضرت کاظم اینجا مقابله ایستاد که اولا در قانون ارث بنابر اون چیزی که نص قرآن هست و تعالیم خود پیغمبر و دین هست، عمو در پله و طبقه بعدی وراثت، اگه یه کسی از دنیا میره بچه داره به عموهای اون متوفا، عمو عمه هاش، خاله هاش، داییاش چیز نمیرسه، ارث به بچه هاش میرسه. و در اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفتن، حضرت زهرا علیها السلام فرزند پیغمبر در قید حیات بودن. این اوله. ثانیاً نکته دیگری که بر فرض هم ما حضرت زهرا رو علیها السلام، چون بعضی از باز فقهی که خودشون درست کردن حضرت رو کنار زدن و باز عمو رو ترجیح دادن، باز حضرت کاظم علیه السلام میفرماین که فرق ابو طالب با عباس، دوتا عموی پیغمبر، از این جهت بود که جناب ابو طالب پدر امیرالمؤمنین برادر ابوینی عبدالله پدر پیغمبره. یعنی جناب عبدالله و ابو طالب از پدر و مادر یکیان، اما عبدالله پدر پیغمبر و عباس فقط در پدر با هم مشترکن، مادرشون فرق کن. این دو. سومین نکته که از احکام حضرت کاظم بهش اشاره فرمودن جلو قدر قدرت زمان ها، ولی حکم خدا رو دیگه شوخی نداره. حضرت میفرماین علی ابن ابی طالب هم اینجا مانع ارث بردن عباس میشه. چرا؟ چون در قانون ارث باز داریم اگر عموی ابی متوفا وجود داشته باشه، مثل عباس الان عموی پدریه، یعنی با پدر مشترکن با پدر پیغمبر، عموی ابی باشه و پسر عموی ابوینی، حضرت علی ابن ابی طالب پسر عموی ابوینی پیغمبره، ترجیح با پسر عموه. اینم نکته دیگه بالاتر، خوب دقت کنین، بالاتر حضرت کاظم این حرفا رو که فرمودن، حالا شاهدایی که آوردن که دیگه فرصتی نیست، هارون سوال کرد، گفت شما به چه مناسبت، حالا اصلا اول کلام به اینجا رسید که شما چطور خودتون رو از اولاد پیغمبر میدونید در حالی که شما نوه دختری پیغمبرید، شما باید اولاد علی هستین، اولاد ابو طالبید، چه ربطی به رسول، نوه دختریشید. اینجا حضرت کاظم به آیات قرآن استشهاد میکنه که حالا اگه فرصت هست
بفرمایید استفاده میکنید.
کدوم آیه؟ اینجور میفرماید خدای متعال در آیات 84 و 85 از سوره مبارکه انعام:
و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین.
اسحاق و یعقوب رو ما به ابراهیم دادیم و هر یک از اونها رو بله هدایت کردیم، نوح رو قبلا، حالا این آیات، و همچنین از فرزندان و ذریه حضرت ابراهیم داوودند، این اشخاص رو نام میبره قرآن، حضرت داوود است، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، موسی، هارون، و ما نیکوکاران رو اینجوری پاداش میدیم، و همچنین باز از ذریه حضرت ابراهیم زکریا، یحیی، عیسی و الیاس که همشون هم از صالحین بودن. اینو حضرت موسی بن جعفر برای هارون الرشید تلاوت کردن این آیه قرآن رو. بعد پرسید امام کاظم از هارون الرشید پدر عیسی کی بود، چجوری قرآن عیسی رو
منسوب میکنه
از ذریه و فرزندان بله. ابراهیم شمرد، در حالی که حضرت عیسی پدری نداشت. هارون گفت پدری نداره عیسی. حضرت کاظم پرسید پس چجور خدا عیسی رو ملحق کرده به ابراهیم خلیل به عنوان جدش؟ از طریق مادرش مریم. ما اهل بیت هم از طریق مادرمون فاطمه زهرا منتسب به رسول اکرمیم، لذا فرزندان و از ذریه او هستیم. شما نمیتونید این ادعا رو بکنید. اینو گفت محکمکاری بعدی. خوب عنایت کنید.
بله.
نکته مهم دیگه‌ای که اینجا هست اینه که حضرت کاظم علیه السلام در این ادامه احتجاجشون به هارون و رشید اینجور میگن که هارون اگه همین الان پیغمبر زنده بشن و بیاد دختر شما رو خواستگاری کنه، یعنی بخواد با شما وصلت کنه و دختر تو رو به عنوان همسر اختیار کنه پیغمبر، آیا تو دختر تو میدی؟ هارون و رشید گفت چه افتخاری از این بالاتر، من مباهات میکنم که پیغمبر با پیغمبر وصلت کنم و دخترم رو به پیغمبر بدم. امام کاظم علیه السلام فرمود ولی اگر پیغمبر زنده بشن در دوره ما، نه پیغمبر این کار رو میکنه نه من قبول میکنم که دخترم رو به پیغمبر بدم. هارون تعجب کرد پرسید چرا؟ حضرت فرمودن به این خاطر که پیغمبر جد منه و دختر من محرم به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست و نمیتواند اصلا با دختر من وصلت کنه. این باز از حیث انتساب ما یه پله جلوتریم و نزدیکی و قرابت ما بیش از بنی عباس است به شخص پیغمبر، حتی به حسب ظاهری. بالاتر آیه مباهله رو حضرت کاظم علیه السلام برای هارون الرشید تلاوت کرد، میدونید تا همین دهه آخر ذی‌حجه هم
25
روز مباهله است دیگه. آیه مباهله آیه 61 از سوره مبارک آل عمران رو دیگه برای تیر خلاص به تعبیر من حضرت کاظم علیه السلام شلیک کرد به سمت هارون الرشیدی که با اون اقتدار و قلدری و ایستاده میخواد به زور بگه من خلیفه رسول خدام. حضرت کاظم کارو تمام کرد. آیه مباهله چیه؟
فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
داستانشو میدونید کم و بیش دیگه. مسیحیای نجران رو اون اعتقاد باطلشون که عیسی رو ابن الله و پسر خدا میدونستن، حضرت رسول اکرم با اینا مهاجه کرد، قبول نکردن، آیه نازل شد. اگر اینها بعد از این که علم بهشون رسید باز قبول نمیکنن، بیان مباهله کنید. کیا رو بیارید؟ میفرماید بیاد بچه هاتونو، زن هاتونو و خودتون بیاین مباهله کنیم، مختصر کنیم. خب در جریان مباهله پیغمبر کیا رو آورد؟ امام حسن و امام حسین رو به عنوان ابناء خودش. قرآن به صراحت امام حسن و امام حسین این پسرای مستقیم پیغمبر بودن، پسران دختر پیغمبر بودن، ولی قرآن اینا رو ابن رسول خدا معرفی میکنه.
بله.
امیرالمومنین رو نفس رسول خدا و فاطمه رو دختر رسول خدا. خوب دقت میکنی؟ حضرت کاظم علیه السلام فرمودن کدوم بنی عباس اینجوریه؟ کجای قرآن برای شما همچی فضیلتی هست؟ دقت میکنی؟ لذا اینجا دیگه کار تمام شد. در اون کشاکش و اون مخمسه حق رو اینجور با کمک قرآن، اینا میشن مفسران قرآن و عالمان حقیقی، اینن
بسیار.
که قشنگ حقیقت رو به تمامه نشون میدن چه خبره.
سپاسگزارم از شما جناب استاد اسلامی. در واقع کار بزرگ حضرت امام کاظم علیه السلام این بود که از زبان و شیوه خود هارون استفاده کرد و تونستن که او رو مغلوب بکنن در انظار، و این به یادگار این سند برای همه ما باقی مونده. اگر قرار هست ما یک گفتگوی عقیدتی، یک گفتگوی کلامی هم داشته باشیم، از چنین شیوهی باید در کلام بحث بگیریم. متن
متقن قرآن که می‌بینید آیاتی رو آورد که استنادات قرآنی، نمیتونست دیگه از این آیات فرار کنه و گریزی داشته باشه.
میلاد هفتمین پیشوای خیر و خوبی، هفتمین قافله سالار کاروان صبر و شکیبایی امام موسی کاظم علیه السلام بر شما مبارک باشه. شنوندگان محترمی که ما رو دارید از رادیو قرآن همراهی میکنید، در سطح شهر هستم و با مردم قراره با بخش گزارشی همراه بشیم. آقا سلام به شما، عیدتون مبارک.
سلام، عید شما هم مبارک باشه. ممنونم که با افتخار در خدمتتونم.
این روزها این شبها همه سعی میکنیم که دل همدیگر رو شاد کنیم، به همدیگه کمک کنیم و دعا در حق هم داشته باشیم. شما به ما بگید که چه دعایی زودتر به اجابت میرسه؟
دعای برآمده از دل مطمئنن کاری خواهد بود، و دعای از سر سوز، از سر اخلاص، و دعای با باور به این که اجابت خواهد شد مطمئنن اگر خیر و صلاح بنده در اون باشه مورد اقبال حضرت پروردگار قرار خواهد.
عوامل موثری که توی اجابت دعا هست خیلی زیاده، اما مهمترینش به نظر من اون ارتباط قلبی و حقیقی که بین خدا و بندگانش باید ایجاد بشه، یا بین اهل بیت و در واقع مریدان اهل بیت، که بعد این ارتباط که قوی شد اون وقت استجابت دعا هم همراه این ارتباط خواهد آمد.
من که بارها و بارها تجربه کردم، تنها دعایی که خیلی زود به اجابت میرسه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دعایی که در حق دیگران انجام میدیم زود به اجابت میرسه. چون خانم فاطمه زهرا بعد از نمازشون که فارغ میشدن، اول برای همسایه‌ها دعا میکردن، آخر سر دیگه برای خودشون، برای بچه‌های خودشون دعا میکردن.
طبق روایات دعایی زود به اجابت میرسه که در حق دیگران اول باشه.
بله، در شب میلاد امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم. حالا شما بر مردم، برای شنوندگان برنامه ما دعا کنید.
امیدوارم که خدا اوقات همه شنوندگان و همه